جان فرهنگ. بله دقیقاً هفته بام داده، صبحتون بخیر باشه. بریم سراغ پیامکاتون که به 30558 ارسال کردید و چه پیامک هایی. به به، البته آقای زیناپور دوست ماست و حالا یه پیامک دادن، همینطوری دوست داشتن این پیامک رو بدن، ربطی به موضوع برنامه نداره، ولی خب پیامک قشنگی میخونم. نوشتن سلام، صبحتون بخیر و شادی و نیکی. هر چیزی که از دست بدهین شاید بتوانی بهترینش را به دست بیاوری، جز اعضای خانواده. قدر تک تک اعضای خانواده‌ات را تا دیر نشده بدان. گل گفتین آقای زیناپور، دوستتونم داریم، واسه همین پیامکتونم خوندیم، ممنونم. پیامکی از طرف 0915 چهار شماره خرید 0572 به دستمون رسیده. فکر کنم اگر تمام حل کنندگان معما قدر قدرت ها جمع بشن دور هم دیگه و گره گشایی بکنن، بازم نفهمن ایشون چی نوشته. لطفا یه بار دیگه برام بنویسید، غلط امرایی زیاد داره، واقعا قابل خوندن نیست، وگرنه میخوندم. آره، خانم زهرا کاظمی از قزوین هم پیامک دادن، نوشتن با سلام و خدا قوت، چندی پیش سوار خط واحد شدم. اول بگم خانم کاظمی ارادت داریم، نوشتن که به قدری شلوغ بود، یک خانم میخواست پیاده بشه و یه نفر سوار بشه، راننده درست متوجه نشد، مسافرشون زیاد بود، هر دوتا خانم آسیب دیدن، من از اون روز سوار اتوبوس نشدم. خانم کاظمی طبیعیه، خیلی ها میمونن 4 تا ایستگاه بعد چون نمیتونن پیاده شن، به شکل ساندویچی کمپوتی جمع شد، نمیتونه رد چه پیاده شه، یه چند تا ایسک 4 تا ایسک بالاتر ایراد نداره که.
سلام، صبح بخیر. من فکر میکنم دو تا نکته در استفاده از اتوبوس مهمه. یکی این که مردم لطف کنن عصبانیت های خودشون روی اتوبوس پیاده نکنن، یعنی این که مثلا اگر که تیم محبوبشون مسابقه رو میبازه سوار اتوبوس میشن، به صندلی و شیشه اتوبوس آسیب نزنن. باور کنین اتوبوس مقصر شکست نیست، بازیکنه اون تیم مقصرن. پس بنابراین مراقب اموال بیت المال که اموال عمومی همه هست باشیم. نکته دوم اینه که اگر میبینیم در اتوبوس یه شخص مسنی سوار میشه، خیلی خوبه که جوانترها لطف کنن جای خودشونو به اون شخص مسن بدن که بالاخره رعایت حالش شده باشه. یه کار نیکی هم انجام شده، چون فراموش نکنیم که توان و انرژی اون شخص پیر با انرژی یه شخص جوان خیلی متفاوته. تشکر میکنم، معلیه چراقی هستم از قم، صبحتون دلچسب.
خیلی عالی بود خانم چراغی، نکات خیلی خوبی فرمودین. احترام به بزرگترها که سر جاش حتما باید رعایت بشه، اما این مراقب بیت المال بودن خیلی مهمه. بعضیا دیده شده که یادگاری می نویسن رو صندلی ها، رو در و دیوار اتوبوس، بمونه به یادگار، مثلا تاریخ هم می زنن، یه امضا هم می کنن، یه دفترچه خاطرات هم با فلانی و فلانی و فلانی بودیم، خوش گذشت، یه 4 تا ایسکا مثلا از کجا تا کجا رفتیم، یه خلاصه می نویسن همینطوری. بعضی جاها دیده شده که صندلی ها و این ستون ها جویده شده، اصلا نیست دیگه، نصف صندلی نیست. بعضی جاها دیده شده صندلی رو برمیدارن میبرن با خودشون میشکنن. بعضی جاها دیده شده که دوچرخه و موتور رو با خودشون میارن تو، خسته میشن دیگه از دوچرخه سواری، دوچرخه رو میارن تو اتوبوس که با خودشون ببرن این برابر. بله دیده شده اینا.
سلام علیکم رادیو فرنگ. من سوار اتوبوس شدم، چند لحظه که رفتن دست فروش ها داخل اتومبیل دیدم که صدا میزنن وسایل منزل داره میخری، آنها گفتم آقا صدا نکنید، در جواب من گفت چهاردیاری اختیاری های سراب فروزنده هستم. این رسمشه. خداحافظ.
بعضیا میگن که بله درست فرمودید آقای بختیاری. بعضیا فکر میکنن چهار دیواری اختیاری مثلا واسه جاهای عمومیه، هر کاری دلشون میخواد میتونن بکنن، داد بزنن، فریاد بزنن. میگن تو خونمون که نمیتونیم، بیرونم که نمیتونیم، تو اتوبوسم از کجا بیایم بگیم آقا مثلا لیف داریم با خودمون، چراغ داریم، نمیدونم یویو میفوش، هر چیزی. بالاخره باید رعایت بشه. شنونده گرامی با نام غلام علی قریبی از بوشهر روستای تلهشکی پیامک دادن، نوشتن سلام صبح بخیر آقای عباسی، دوست دارم اتوبوس یا وسیله نقلیه که مسافرین رو جابجا میکنن لوکس باشه، جادار باشه. منظورشون از لوکس یعنی این که تمیز و مرتب باشه و صندلی های اون جادار باشه، مثل سلول انفرادی نباشه. بله اب نداره، حالا صندلی های مقدار شبیه مبل باشه، مثلا بزرگ باشه، مبل دو نفره، مثلا درای لمی هم بدین تو اتوبوس. به نظر حالا دیگه بی‌انصافیه، اندازه صندلی ها بد نیست، منتها خب برای کسی که مقدار طول و عرضشون با هم برابره شاید مناسب نباشه. درست میفهمه.
دور برگردون.
اگه دور برگردون و برگشته بودی، اگه کم کردی یکم سرعتت رو، اگه توی آینه منو دیده بودی، حالا فرق میکرد حال منو. تو
امروز نهار عدس پلو داریم، پس تو چشای مامانم نگاه میکنم و یه جیغ بنفش میکشم، از اون جیغا که وقتی میریم خیابون و مامانم برام بستنی نمیخره میکشم. مامانم با چشمه گرد نگاه میکنه و سب میکنه تا جیغ و دادام تموم بشه، بعدش هم میگه اگه عدس پلو بخوری زودتر بزرگ میشی. ولی من دوست ندارم زودتر بزرگ بشم، بزرگ بشم که مثل بابام از صبح تا شب برم سر کار و همه موام بریزه و مثل مامانم هی قور بزنم که این کار چرا هیچ وقت موجودی نداره. پس به جیغای بنفشم ادامه میدم. مامانم زنگ میزنه به خاله منی و میگه بچه های این دور زمانه خیلی ناسازگار شدن. میدونستم آخرش هم میرسیم به این بچه های این دوره و زمانه. من نمیدونم پیتزا و نوشابه خانواده چه مشکلی داره که ما باید عدس پلو بخوریم. دنیا عوض شده، همه دارن میرن ما مسافرت رو بر میگردن، بعد ما موندیم توی یه دونه عدس پلو. مامانم گوشی تلفن قطع میکنه و میگه مثل یه بچه خوب غذا تو بخور تا بریم. منم میگم من نمیام خونه خاله، اونا PS4 ندارن. مامانم سعی میکنه لبخند بزنه ولی میدونم دوست داره جیغ بنفش بکشه عین خودم. حالا شدیم یک یک مساوی، من یه بچه ناسازگارم، مامانم هم یه مامان ناسازگار که سعی میکنه تیغ بنفش نکشه و لبخند بزنه. لطفا یکی ما بچه های این دور زمانه رو درک کنه. با سپاس.
بله یکی باید درک کنیم بچه ها رو. آقای دکتر ناجی روی خط برنامه هستند و با ایشون گفتگو می‌کنم. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر باشه.
سلام، صبحتون بخیر جناب معنوی، در خدمتتون هستم.
درسته که من آدم معنوی هستم ولی اسمم عباسیه. خیلی متشکرم.
ببخشید.
ارادتمند.
ما چون قبلا با آقای معنوی بیشتر
بله بله بله
کردیم از این جهت.
البته منم معنوی هم آدم معنوی هستم.
بله حتما.
خیلی متشکرم. برامون درباره عوامل پرخاشگری کودکان بفرمایید. ممنون میشم.
خواهش میکنم. خب یکی از در واقع بزرگترین چالش هایی که خب امروز ما توی رفتار بچه ها میبینیم بحث پرخاشگریه که متاسفانه علت اصلی این موضوع میتونه در واقع الگو برداری از رفتار پدر و مادر باشه. یعنی وقتی که والدین رو ما پرخاشگر میبینیم قطعاً فرزندان پرخاشگری رو هم در کنارشون داریم.
بله.
پس باید ما رفتارمون رو درست بکنیم تا الگوی درستی برای بچه ها باشیم.
بله.
دومین نکته ای که فکر می‌کنم باز اینجا وجود داره بحث در واقع همینطور که حالا توی این نمایش هم ما متوجه شدیم، بحث استفاده به شدت اندازه بچه ها از بازی های رایانه‌ای و استفاده از حالا شبکه‌های اجتماعی
گوشی‌های همراه. بله
بله، مواردی هستش که خب در تلویزیون ما مشاهده می‌کنیم، حالا یا در شبکه‌های خانگی یا موجود مثلیم. خب وقتی که فرد یا همون کودک در واقع از این نوع بازی‌ها استفاده می‌کنه که بعض بازی‌های پرهیجانی هستش، خب یک در واقع آدرنالینی در واقع سیستم بدن فرد ترشح میشه که خب انرژی بالایی رو میطلبه و اون رو باید تخلیهش بکنه. خب توی آپارتمان‌های کوچیک هم جای تخلیه موارد نیست و اون انرژی رو ممکنه مثلا با تکون دادن دستش یا پاش مثلا داشته باشه، نمیدونم به داداشش چیزی بگه، نمیدونم چیزی رو پرت بکنه.
خیلی جا دیده میشه که بچه ها هی تو خونه قدم میزنن، دقت کنید.
و این تخلیه این چنینی باز ممکنه یک رفتاری رو از طرف والدین به همراه داشته باشه، یعنی وقتی که بچه چنین انرژی رو به این شکل تخلیه میکنه، باز والدین میان میگن که خب نکن، بشین صحبت نکن، چرا اینجوری کردی، اینطوری رفتار نکن، و باز این پرخاشگری رو دوچندان میکنه.
دقیقا.
پس بعضی از موارد میتونه به این شکل موجب پرخاشگری فرزندان بشه. نکته‌ای که ما باید رعایت بکنیم اینه که گاهن لازم هستش که از سیستم ها و یک روش های دیگه استفاده کنیم در ارتباط با پرخاشگری بچه ها. گاهن با داد زدن و نمیدونم تنبیه های این چنینی نمیتونه واقعا اثر درستی رو برای کنترل خشم بچه داشته باشه. اولا ما باید الگوی مناسبی برای فرزندان هم باشیم، این که بتونیم در واقع مهارت کنترل خشم و حل مسئله. آقای
دکتر یک دقیقه فرصت داریم، برام بفرمایید که چه برخوردی دقیقاً باید داشته باشیم با بچه‌هایی که حالی مقدار پرخاشگر میشن؟ اول که خیلی کوتاه چه کار کنیم که پرخاشگر نشن، و اگر پرخاشگر هستن چه برخوردی باشون بکنیم؟ بفرمایید.
بله، همونطور که شما فرمودین گاهن توی بچه‌ها استفاده است، مثلا میگم دو تا نکته رو بگم، قصه درمانی و بازی درمانی بسیاری از این در واقع خشم ها رو کنترل میکنه. نکته اول و همزاد پنداری با بچه، یعنی وقتی من همراه میشم با بچه برای اون مسئله، همزاد پنداری میکنم و همدلی میکنم، بسیاری از خشم های اون رو کم میکنه. و قصه درمانی و بازی درمانی رو انجام بدم. در سنین بالاتر وقتی که به نوجوانی میرسه احتمالا باید مهارت کنترل خشم و حل مسئله رو بهش آموزش بدم و خودم هم بر در واقع خشمم مسلط باشم.
بله، خیلی متشکرم از شما دکتر، امیدوارم که همه از زن استفاده برده شون. با شما خداحافظی.
شما سلامت باشین.
خدا نگهدار. گاه باید خندید بر غمی بی پایان، لحظه هایت بی غم، روزگارت آرام، روزگارتون آرام و خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند. ترانه باران. نویسنده اعظم جمالی. گزارشگر مجتبی فرخنده. کاری از حسین مشفق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم به شما شنوندگان رادیو فرهنگ، برنامه ترانه باران. بنده ملیه فخاری یکی از کارشناسان صنایع دستی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری فارس هستم که توی این برنامه قصد دارم شما رو با صنایع دستی این استان و همچنین 3 تا از شهرستان‌های این استان از جمله استهبان، داراب و نیریز آشنا کنم. در ابتدا شمعی از صنایع دستی استان فارس رو خدمتتون عرض می‌کنم که صنایع دستی استان فارس بسیار زیبا و دارای قدمت چندین ساله است. همکنون تولید انواعی از صنایع دستی در مناطق عشایری و روستایی و نیز توی شهرستان‌های استان فارس رایج هستش. بیشترین تعداد صنعتگران صنایع دستی در گروه‌های بافت‌های داری، قالی، گلیم، گبه قرار داره که صنعتگران اون همراه با آواها و نواها در حین بافت این آواها و نواها را می‌خونن. میتونیم به هنر خاتم، خاتمسازی و خاتمکاری رو نام ببریم و سپس معرق چوب، منبت چوب، نقاشی روی سفال، سرامیک سازی، کاشی معرق، کاشی هفت رنگ رو نام برد. یکی دیگه از رشته‌های رایج صنایع دستی میتونیم به طراحی سنتی، نگارگری، گل مرغ، تذهیب، تشهیر نام ببریم که بعد از اون ما میتونیم توی زمینه فلزکاری و هنرهای مرتبط با فلز نیز که از سابقه بسیار طولانی برخوردار هستند و آثار نقره کاری و قلمزنی روی نقره رو توی این استان از زبانزد خاصی برخوردار هستند رو نام ببریم. صنایع دستی شهرستان داراب، قالی بافی، گلیم بافی، جاجیم بافی، رخت خواب دوزی، چادر بافی، پت بافی که یه نوع گیره یا سبد هستش، بافتن روی گیوه، گلدوزی روی پارچه هستش. جالب است که توی شهرستان داراب ما کوزه‌گری داریم که نوع کوزه‌ای که توی این منطقه ساخته میشه متفاوت هست، چون کوزه رو به نام کوزه کریمخانی یا خمره کریمخانی نام میبرن. خمره بزرگی هستش که با یه گردن بلند شکلی و محلی هستش که 100 لیتر آب رو گنجایش داره و همچنین قسمت پایین آن شیری نصب میشه که بتونن به راحتی آب رو استفاده کنن. و همچنین قالی هایی که داره توی منطقه نوایگان این شهرستان بافته میشه از بهترین قالی های دستی هستش که از نظر بافت و طرح نقش با قالی های تبریز و کاشان قابل رقابت هستن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و مهربون. بله، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان خوب برنامه ترانه باران. سفر کردیم به استان فارس و الان هم در حال وارد شدن به یک کارگاهی هستم که ماشاءالله تعداد زیادی از عزیزان در حال فعالیت در زمینه صنایع دستی هستن. اون هم اگر موافق باشید از آقای عطاپور عزیز بپرسم. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
خدا قوت.
خوبه، سالم باشه. خوش آمدید به استان فارس و شهرستان نیریز.
زنده باشید. آقای عطاپور خودتون بگید الان چی دارید تولید میکنید؟
الان ما در حال تولید چاقو هستیم.
چاقو. خب این چاقویی که شما تولید میکنید فکر میکنم به خیلی از سالها قبل برمیگرده، درسته؟
بله. نیریز از زمان هخامنشیان مرکز اصل سازی بوده. شمشیر میساختن، نیزه میساختن، زره میساختن. اونا که دیگه کم کم منسوخ شده دیگه رو آوردن به صنعت چاقوزه که تا الان ادامه داره.
حتی همون اسم نیریز هم فکر میکنم از همون در واقع نیزه گرفته شده.
بله بله، نیزه. حالا چیز اسم متعدد داره، نیزه هست، مثلا نیزه ریز هست، چیزی هست بالاخره هم از نیزه شاید باشه.
آها. چند سال کار میکنی شما؟
من الان اولاش 30 سال است.
30 سال. چند نفر آموزش دادید؟
تا الان 20 نفر 30 نفر آموزش داریم. کلاس آموزشی داریم.
بله خب هنوزم که ادامه داره.
بله بله.
الان چند نفر تو این کارگاه دارن کار میکنن؟
الان اولاش 5-6 نفر دارن کار میکنن.
که خودتون هم آموزششون دارید؟
بله بله بله.
خب آقای عطاپور عزیز بفرمایید بگید که این چاقویی که تولید میکنی مواد اولیش از کجا میاد؟
مواد اولیش بیشتر چاقو از زایات هست. مثلا یک بولبرنگ فولاد هست. مکانیک مثلا این رو ما رو چرخ ماشین عوض میکنه، اینا دور میندازنده کاربردی نداره، یا آن کنه مثلا میخره میرن مثلا ذوبش میکنن. ما اینا جنس خوبش میاریم اینجا میذاریم تو کوره آهنگرش میکنه، مثلا بهترین تیغ کارد از این در میاره، فولاد خالص هست. خب روش کار میکنیم. یه چیز مرده که مثلا دور انداختنیه، شاید مثلا سالها مثلا توی خونه کار بکنه، یه دست قصابی مثلا کار بکنه، باعث افتخار هست برای ما.
الان روی میزی که من دارم میبینم چند نمونه کار داره، میشه اشاره کنید؟ این کارد آشپزخونه هست درسته؟
کارد آشپزخونه، کارد سلاخی هست، انواع اقسام چاقو هست، چاقوی پیوندزنی، چاقوی جیبی هست، چاقوی قلمتراش هست، انواع اقسام چاقو.
اجازه بدید این چاقوها رو برش دارم. البته وقتی میگیم شاید شنونده بگن این چاقو خیلی بزرگه، اما خدمت شما عزیزان شنونده عرض کنم که این کوچکترین چاقویی که من الان دارم میبینم، درست آقا؟
بله بله، این کوچکترین چاقوی دستساز جهان هست، از جنس طلا. اینو من سال 88 ساختمش. البته ساخت این چاقو عشق میخواد. ما برنامه اولون این بود که بزرگترین چاقو رو بسازیم، بزرگترین شاید 1 تن 2 تن مثلا وزنش میشد، جابجایش حملش شاید خیلی سخت بود، ولی
این کارو میکردی؟ یعنی واقعا یه چاقو به اون بزرگی
سعی داشتن که این کارو بکنه، ولی نشستیم با بچه‌ها مسئول میراث فرهنگی واسه چهار تا بچه دیگه فکرش کردیم، گفتیم ریسترینش رو بسازیم. من این ریسترینش از جنس طلا ساختم، با عشق ساخته. یعنی وقت عشق تو کار باشه همه کار میشه کرد.
و واقعا کاری که شما انجام میدید کار بسیار سختیه.
بله بله.
نمیدونم حالا با این چشمتون چجوری اینا رو دیده. بله بله. اینایی که
اگر ساختش خدا شاهد بیادید میدیده شاید هم واقعا گریه میکرد. خب من اینا زربین زدن رو چشمام، اولوش 1 ماه وقت روی گذاشتم، یعنی در روز 8 ساعت کاری هست، 2 ساعت روی این کار رو انجام میدم، 2 ساعت پخش میکردم رو 8 ساعت که خسته نشم. ولی با عشق من اینو ساختم. تنها خواهشی که من از مسئولت دارم اینا به اصطلاح دنبالش بگیرن، انشاءالله ثبت ملش بکنن، هم برای کشورمون ایران، هم برای استان فارس، هم برای شهرمون نیریز که اصالت قدیمی ها داره. این چاقوسازی نیریز، شما هر شهری بری اسم نیریز فارس که بیاره میگه کوچاقوت.
آفرین، اشاره خیلی قشنگی کردید و امیدواریم که مسئولین صدای شما رو شنیده باشن و به حال در خصوص این کار خیلی قشنگی که شما انجام دهید و کار عظیمی که شکل گرفته ان شاء الله یک نگاه مثبتی داشته باشن و این نگرانی رو از شما بگیرن.
حتی من سعی داشتم که انشالله اگر موافقم بشن که مسئول قول بهم بدن که اینا ثبتش بکنن، من تا 9 میلش حتی تا 8 میلش هم همین سبک و همین روش حاضرم بسازم. آه. که دیگه پیر شدن دیگه نمیتونیم آدیه
ما شد الان که هنوز جوانی شده.
اگه پیر شدن دیگه قول نمیتونم بدن. بالاخره این یه هنری هست، یه اصالتی هست، ما رو نیریز خودمون هست، ما رو استان فارس هست. گوش میدین، حیفه که این از بین بره. خدا شاهده، یعنی الان شاید خیلی ادعا بکنن که ما مثلا این ریزترین رو میتونیم بسازیم، ولی فکر نکنم من زجر که تو این چاقو ساخت کشیدم گمان نکنه کسی به تو متحمل بشه. یعنی باید اول چیز هر کاری میگن عشق، نظر منی هست عشق باید تو کار باشه.
آیت برای یه سال ازتون پرسیدم با اتون خداحافظی کنم، در حال ساخت چاقوهایی که دارید آیا نوایی هم استفاده میکنید؟
نوا که خود همین سون زدن و همین چکش زدن و همین آتیش به اصطلاح صدای کوره و صدای سنگی که ما روشن میکنه چاقو رو باش پرداخت میکنه پولش
همین آهنگایی است که شما رو کمک میکنه در
ساخت. ولی من خودم از همون زمان به اصطلاح بچگی که رفتم دنبال کار با عشق علاقه، تا یه زبطی ولی سلام مثلا دلین دلین نمی کرد کارو نکنم. بعضی مثلا میان میگفتن اون کر نمیشه، مثلا آلزایمر میگیره، فراموشی میگیره، گوشت مثلا کر میشه، شده میشه. گفتن نه، من الان که مثلا به این سن رسیدن تا آهنگ بالای سرم، مثلا آهنگ محلی، آهنگ سنتی قدیمی ها، تا این بالای سران نباشه بتونم کار کنم. من چیز من جوریه.
انشالله که موفق باشید. خدا قوت میگم هم به شما هم به همکارتون. با شنونده عزیز خداحافظی میکنم، اما دعوتتون میکنم که به همون دلنگ دلنگ و همون آهنگی که آقای عطاپور و بقیه همکارشون مینوازند و صنایع دستی رو در شهرستان نیریز رو رخ بخشیدن رو دعوت میکنم. با تو خداحافظی میکنم و خدا نگهدار.
شهرستانی که ما صنایع دستیشو عرض میکنم خدمتون، صنایع محلی شهرستان استهوان هستش که در گذشته و آنچه که الان در حال حاضر کم و بیشی وجود داره و صنعتگران مشغول به کار هستن. نام میبرم: ملکی دوزی، روار دوزی، شیوه بری، گیوه بافی، کلاه بافی، نمدمالی، مسگری، شیشه‌گری، سنگتراشی، صنایع سفال و سرامیک و کاشی هفت‌رنگ و همچنین یه نوع صنایع دستی در این منطقه کار انجام میشه که معروف به هنر مشکی و دوزی هستش که با توجه به نیاز اون منطقه این هنر رایج هستش و اون مردم شهرستان استهوان به دلیل اینکه یه بخشی از فصول سال رو توی انجیرستان‌هاشون به مدت 2 ماه اسکان پیدا می‌کنن، میتونن از این مشک و دوزی استفاده کنن و آبشون رو از این مشک تهیه کنن که مشک در زمان‌های گذشته از پوست گوسفندان تهیه می‌شده. شهرستان نیریز ما به صنایع دستی که میتونیم اشاره کنیم، صنایع دستی که از قدمت خیلی بالای برخوردار هستش، چاقوسازی و سفالگری هستش که با توجه به الواح گلی که به دست اومده توی تخت جمشید، نیریز در زمان خشایارشا و داریوش مرکز مهم اسلحه سازی هخامنشی به شمار میرفته که پیشرفت نظامی توی منطقه منوط به پیشرفت‌های اولیه بشر مثل توسعه کشاورزی و دامداری و به طور کلی مقدمات و مرحله اولیه پیشرفت زندگی بشری بوده و میتونیم به این نتیجه برسیم که قدمت سفال نیریز به دوره قبل از دوره هخامنشیان برمیگرده. توضیحاتی که دادم در مورد صنایع دستی استان فارس و 3 تا از شهرستان‌ها بود که انشالله بتونم در برنامه‌های بعدی شهرستان‌های دیگری را خدمت شما عزیزان توضیح بدم. تا برنامه بعد شما را به خداوند بزرگ می سپارم.
دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
کیش
کاری نداری که، ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش. چی سرایی، چی قسطی، چه و چی کار کنم، زامن کجا بیارم؟
اینو جواب بده. سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشین بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات،
صدور بیمه ماشین،
آنی فقط همراه ماشین،
اعلام و ثبت خسارت،
درجا سریع با دقت،
دیدار سریع و سودمند، امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور.